اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام. برنامه خبری 28 جوزا برابر با 18 ماه جون را با آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای توزیع 1,000,000 کارت اعتبار به ناظرین روند انتخابات ریاست جمهوری و قطع برق مجوزی بعض مقامات دولتی و چهره های بانفوذ سیاسی و جهادی از سوی شرکت برشنا مطالبی هستند که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارم قدیر مشرف خبرهای از افغانستان، منطقه و جهان را ترتیب نموده پیشکش می نماید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است که حداقل 50 نفر هر روز در اثر خشونت ها در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. آقای محب این آمار را در جریان سخنرانی خود در یک نشست امنیتی در روسیه اعلام کرد. دفتر مشاور امنیتی ملی در صفحه توییتر خود به نقل از آقای محب نوشته است که مبارزه با دهشت افغانی باید کماکان در اولویت کاری ما قرار داشته باشد. در این توییت نگاشته شده که تنها در افغانستان حداقل 50 نفر روزانه در جنگ علیه تروریسم جان می‌دهند، چیزی که با گفته آقای محب افغانستان را در خط مقدم جنگ در برابر تروریسم قرار می‌دهد. آقای محب مشخص نکرده است که این آمار مربوط نیروهای امنیتی افغانستان است و یا تمام شهروندان آن کشور را در بر می‌گیرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که 70% مهاجرین افغان در پاکستان در همان کشور تولد شدند. آقای بلخی پس از ختم نشست چهار جانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد گفت در صورت برگشت این مهاجران به کشورشان، دولت افغانستان مکلف است برای آنان زمینه تحصیل، اشتغال و حمایت‌های حقوقی را فراهم کند. بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 203,000 مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ساده شدن پروسه توزیع اعتبارنامه به نهادهای ناظر و کارت شناسایی برای ناظران و مشاهدین انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. عبدالخبیر مومند، رئیس ارتباط خارجه آن کمیسیون، روز سه‌شنبه گفت که در انتخابات قبلی برای 500,000 ناظر و مشاهد کارت توزیع شده و این روند و بانک اطلاعاتی از لحاظ تکنیکی مشکلاتی داشت که اکنون رفع شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید دارد که کارمندان کمیسیون ها، ناظرین و مشاهدین، رای دهندگان و نمایندگان احزاب ضامن شفافیت انتخاباتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن است اقدام نظامی را در نظر بگیرد. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با نشریه تایم که روز سه‌شنبه 28 جوزا منتشر شد گفت که در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی قطعاً احتمال اقدام نظامی را مد نظر قرار می‌دهد. آقای ترامپ همچنین گفت که با نظر کارشناسان امنیتی در معرفی ایران به عنوان مسئول حمله بر نفتکش‌ها در آب‌های عمان موافق است و فکر می‌کند که کمتر کسی در مورد آن تردید داشته باشد. این گفتگوی تقریبا یک ساعته روز دوشنبه 27 جوزا در قصر سفید انجام شده است. از جانب دیگر رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست. حسن روحانی سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تلاش‌های ایالات متحده را برای منزوی ساختن ایران رد کرد و حکومت به رهبری دونالد ترامپ را در روابط بین‌المللی بی‌تجربه خواند.
ما با هیچ ملتی نمی‌جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند، اما این طرف داستان گروهی از مسئولین کشور نیستند. تمام ملت ایران یک پارچه در این مبارزه حضور دارند.
این اظهارات آقای روحانی پس از آن بیان می شود که ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد حدود 1,000 سرباز آمریکایی را به شرق میانه می فرستد. پنتاگون اعزام این نظامیان را یک اقدام دفاعی خوانده است. درست یک روز پس از اعلام قوای بیشتر آمریکایی به منطقه، روسیه از تمام جوانب در شرق میانه خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که مسکو از تمام جانب خواهان خشنداری است و ترجیح می‌دهد شاهد اقدامات نباشند که باعث تنش‌های بیشتر در آن منطقه نارام شود. کشیدگی‌ها میان تهران و واشنگتن پس از تخریب شدن کشتی‌های نفتکش در آب‌های عمان شدت گرفت. رویدادی که آمریکا ایران را مقصر می‌خواند و تهران آن را رد کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا دو طرف را به خشنداری دعوت کرد و از تهران خواست به سادگی توافق هسته‌ای را رها نکند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
با گزارش رویترز وزیر خارجه چین از جمهوری اسلامی خواسته است که محتاطانه تصمیم گیری کند. وانگ یی با اشاره به این که چین نگران بحران فعلی در شرق میانه است، از تهران و واشنگتن خواست خویشتنداری به خرج داده و از ایالات متحده هم درخواست کرد از توسل به فشارهای شدید برای حل مسئله ایران خودداری کند. در این حال بهروز کمالوندی سخنگوی اداره هسته‌ای ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ایران تولید یورانیوم غنی شده را تا 4 برابر افزایش داده و تا 10 روز دیگر جمهوری اسلامی از سقف 300 کیلو یورانیوم غنی شده عبور می کند. اعلام این خبر با واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی از جمله برتانیا مواجه شد. شورای امنیت ملی قصر سفید هم اقدام ایران را برای افزایش غنی‌سازی باج‌خواهی اتمی توصیف کرد.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ایران هنوز در چارچوب توافق اتمی عمل میکند و انتظار اروپا این است تا این همکاری به همین شکل باقی بماند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
بر اساس گزارش وبسایت هل، خانم موگرینی گفته است که افز توافق هسته‌ای در سال گذشته دشوار بود، اما اروپا خواهان افز آن و همکاری ایران بر اساس آن توافق میباشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم از اعلام خبر افزایش غنی‌سازی یورانیوم از جانب ایران ابراز تأسف کرده است. آیکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که منتظر گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی میماند و بعد واکنش خود را اعلام خواهد کرد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که از محدودیت‌های تعیین شده بین‌المللی عبور کرده و ظرف 2 روز آینده یورانیوم کمتر غنی شده خود را افزایش خواهد داد.
و باز هم در مورد ایران، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که شواهد قویه درباره دست داشتن ایران در حمله بر نفتکش‌ها در آب‌های عمان وجود دارد. خانم مرکل روز سه‌شنبه با اشاره به متهم کردن ایران از سوی ایالات متحده در حمله به نفتکش‌ها گفت آلمان این اقدامات را جدی می‌گیرد و شواهد جدی در این باره وجود دارد. خانم مرکل افزود این موضوع آلمان را از بیان این که باید هر کار بکند تا وضعیت درگیری با ایران به طور صلح‌آمیز حل شود باز نمی‌دارد. وزارت دفاع ایالات متحده تصاویر جدیدی را در ارتباط به حمله هفته گذشته بر نفتکش‌ها در آب‌های عمان نشر کرد. این وزارت می‌گوید این تصاویر گواهی بیشتر از دست داشتن ایران در 2 حمله هفته گذشته دارد. ایالات متحده می‌گوید که تصاویر نشر شده نیروهای سپاه پاسداران ایران را نشان می‌دهد که مصروف بیرون کشیدن یک ماین منفجر ناشده از بدنه نفتکش ژاپنی‌اند. با گفته پنتاگون تصویر دیگری از یک ماین نصب شده بر نفتکش را نشان می‌دهد. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا حاکی است که بر اساس شواهد ویدیویی ایران مسئول این حمله است، اما ایران دست داشتن این حملات را رد کرده و این ادعاها را احمقانه و خطرناک عنوان کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. روسیه به لغو عضویت آن کشور در پیمان منع گسترش سلاح اتمی میان برد با ایالات متحده نزدیکتر شده است. پارلمان روسیه روز سه‌شنبه با اتفاق آرا به نفع فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور رأی داد که تعهدات روسیه را در رابطه با آن توافقنامه لغو کند. تلویزیون حکومتی چین میگوید که شی چینگ پنگ رئیس جمهور آن کشور در یک سفر 2 روزه به کره شمالی سفر می کند تا با کیم جونگ اون رهبر آن کشور ملاقات کند. وزارت خارجه کره جنوبی امروز در واکنش به این خبر ابراز امیدواری کرد که ممکن این سفر به آوردن صلح پایدار به منطقه کمک کند. مقام های ترکیه دستور بازداشت 128 نفر از کارمندان نظامی آن کشور را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکیه ساکن در آمریکا و کودتای نافرجام در آن کشور صادر کرده است. پلیس ترکیه اعلام کرده که در جستجوی نیمی از آن افراد در منطقه ازمیر و بقیه در 30 ولایت دیگر ترکیه می باشد. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر اوایل صبح زود سه‌شنبه با تدابیر شدید امنیتی در شرق قاهره به خاک سپرده شد. آقای مرسی که نخستین رئیس جمهور منتخب مصر بود، در سال 2013 توسط اردوی آن کشور از قدرت کنار زده شد و تا روز دوشنبه که در داخل محکمه درگذشت در زندان به سر می‌برد. احمد پسر آقای مرسی گفته است که ادارات امنیتی مصر اجازه ندادند پیکر پدرش را در قبرستان خانوادگیشان دفن کنند. دلیل مرگ نابهنگام محمد مرسی در صحن محکمه تا هنوز روشن نیست، اما بر اساس گزارش رسانه ها آقای مرسی در اثر حمله قبلی در اثر حمله قلبی جان باخته و قبل بر این رئیس جمهور پیشین مصر از بیماری شکر و فشار بالای خون نیز رنج برده است. حزب سیاسی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر خواهان تحقیقات در مورد دلیل مرگ نابهنگام وی شده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها من نسرین محمود عزیزی با همکاری میرویس رحمانی برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد که برای نظارت و مشاهده روند انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تا 1,000,000 کارت اعتبار به ناظرین و مشاهدین توزیع کند. اما نهادهای ناظر به این باورند که به این تعداد ناظرین و مشاهدین سبب سکتگی کار می شوند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ساده شدن پروسه توزیع اعتبارنامه به نهادهای ناظر و کارت شناسایی برای ناظرین و مشاهدین انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. عبدالخبیر مومند رئیس ارتباط خارجه این کمیسیون به روز سه‌شنبه گفت که در انتخابات قبلی برای 500,000 ناظر و مشاهد کارت توزیع شده و این روند و بانک اطلاعاتی از لحاظ تکنیکی مشکلات داشت که اکنون رفع شده است. به گفته آقای مومند، نهادهای ناظر، ناظرین و مشاهدین می توانند به صورت آنلاین و حضوری اعتبارنامه و کارت شناسایی دریافت کنند. در دیتابیس مشکلات بود و تا اکنون تلاش کرده ایم دیتابیس برای 500,000 تا 1,000,000 تن باشد تا ما بتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری آینده برای نظارت و مشاهده کارت توزیع کنیم. بر بنیاد مکانیزم جدید کمیسیون انتخابات، اسناد نهادهای ناظر در ریاست حقوق این کمیسیون بررسی می شود و توزیع کارت به ناظرین و مشاهدین نهادها از صلاحیت های ریاست ارتباط خارجه این کمیسیون است. این آمادگی پس از آن گرفته می شود که نهادهای ناظر قبلا از صادر نشدن اعتبارنامه برای نظارت از روند ثبت نام تقلیدی رای دهندگان انتقاد داشتند. اما مسئولان کمیسیون انتخابات تاکید دارند که با صدور استعلام به تمام نهادها و احزاب اعلام کرده که تا صدور اعتبارنامه‌های جدید، اعتبارنامه‌های قبلی آنان قابل اعتبار است و می توانند روند ثبت نام تقلیدی رای دهندگان را نظارت کنند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون گفت:
ما په دغه مراکز کې تر اوسه پوښتنه ما پوښتنه کړې
په مراکز کې تاکنون من رفته او پرسیدم هیڅ نهاد ناظر یا حزب آنجا نرفته تا از روند ثبت نام تقلیدی رای دهندگان نظارت کنند. اما نهادهای ناظر این انتقاد را رد کرده و گفتند که برای نظارت از ثبت نام تقویتی اطلاعی به آنها داده نشده، اما با آن هم از این روند نظارت داشتند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که کمیسیون مستقل انتخابات برای نظارت از این روند میکانیزم جامع ندارد. همچنان آقای رشید با توجه به تراکم ناظرین و مشاهدین در انتخابات قبلی، صدور 1,000,000 کارت را برای ناظرین و مشاهدین مخلل روند خواند.
ما 1,000,000 ناظرین اصلا با این کمیت در پروسه انتخابات ضرورت نداریم که ما در مراکز محلات داشته باشیم. در انتخابات پارلمانی هم شما شاهد بودین که در بسیاری از محلات همی خود تراکم بیش از حد ناظرین کاندیدا و احزاب و نهادهای جامعه مدنی، یعنی باعث شده بود که حداقل یک جای برای دهنده وجود نداشته باشه و این حضور تراکمشان در پروسه باعث مداخله و بی‌نظمی و رزمرد شده بود.
به باور نهادهای ناظر، اگر به صورت فرضی 30,000 محل رای دهی مشخص شود، 100,000 ناظر و مشاهد مسلکی برای نظارت از روند کافی است. کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید دارد که کارمندان کمیسیون ها، ناظرین و مشاهدین رای دهندگان و نمایندگان احزاب ضامن شفافیت انتخابات هستند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شرکت برشنا روند قطع برق آن عده از مشترکینش را آغاز کرده که به طور دوامدار بل مصارفشان را نپرداختند. این مشترکین شامل بعض مقامات دولتی و چهره های با نفوذ سیاسی و جهادی هستند. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
شرکت برشنا روند قطع لاین برق آن عده از مقروضین این شرکت را آغاز کرد که به گفته مسئولان آن از سالها به این سو پول صرفی برق را نپرداختند. احمد خالد استانگزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا گفت که مقروضیت مشترکین این شرکت به 11 میلیارد افغانی میرسد. اکثریت مقروضین شرکت برشنا چهره های سیاسی و جهادی، اعضای برحال و پیشین پارلمان و مقام های حکومتی اند. آقای استانگزی افزود که در این روند پلیس با آنان همکاری خواهد کرد.
از او افراد و اشخاصی که اونا حاضر نیستن و چندین سال پول برق خود تاویل کنن، بنان ما امروز تصمیم داریم لایناش را قطع کنیم و قسمی که شما در جریان هستین که 80% برق ما برق وارداتی است و اکثریت پرداخت های ما به شکل پیش پرداخت است، بنان به خاطر پوره کردن مهدف عوایدی که بر برشنا شرکت تعیین شده، برشنا شرکت ناگزیر است.
پیش از این مقام های شرکت برشنا گفته بودند که کارمندان این اداره در جریان قطع لاین برق برخی از مقروضین که افراد زورمندند مورد لت و کوب قرار گرفته و حتی کشته شده اند. شرکت برشنا گفته که برخی از مقروضین این شرکت سالهاست به گونه غیرقانونی از برق استفاده می کنند و فهرست این افراد را با لویساران ولی افغانستان شریک ساخته. هرچند اسامی برخی از آنان افشا نشده است. جمشید رسولی سخنگوی لویساران ولی به صدای آمریکا گفت:
ده ها قضیه که به ما از طریق برشنا آمده یا از طریق ارگانهای کشفی تحت بررسی ما قرار گرفته و عاملین استفاده غیرقانونی از برق و عاملین و کسایی که موارد را انجام دادن که در قانون افغانستان جرم پیش بینی شده، او مستوجب مجازات دانسته میشه، نه تا مجازات خودم یا سپری میکنن یا سپری کردن.
رئیس عملیاتی شرکت برشنا گفت که پس از تفاهم آنان با لویساران ولی، برخی از مقروضین این شرکت که به گونه غیر قانونی از برق استفاده میکردند، صرفی برقشان را پرداخت کردند. محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که دلیل عدم پرداخت صرفی برق به شرکت برشنا از سوی برخی مشترکین زورمند، نبود حاکمیت قانون و فساد است.
افراد زورگو، افرادی که به نحوه به حکومت در ارتباط هستند یا مسئولین حکومتی هستند، اینا خود فراتر از قانون می‌بینند و حکومت هم به نحوه برای از اینا یک معافیت غیر رسمی را قائل شده که شما قانون برای شما نمی‌رسه. از پارلمان هستند، ملی‌ها هستند، جنرال ها هستند، فامیل‌های جهادی و متنفذ سیاسی هستند و اینا نه تنها در مسئله شرکت برشنا، در ده‌ها مورد دیگه اینا قانون شکنی کردن و قانون برشان تطبیق نشده.
در همین حال برخی از مشترکین شرکت برشنا شامل مشترکین عادی این شرکت ادعا می کنند که هزینه درج شده در بل صرفی برق به مراتب بیشتر از مصرف واقعی است. از این جمله تلویزیون یک افغانستان که شرکت برشنا به دلیل مقروضیت برقش را قطع کرده این ادعا را کرده است. آقای تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت گفت که با این مسئله در مورد مشترکین عادی شرکت برشنا بارها برخورده اند که افراد مدعی شواهد بسیار واضح را نیز در این مورد ارائه کردند، اما وی در مورد نهادها و افراد زورمند چنین مسئله را تایید نکرد. دیدبان شفافیت افغانستان همچنان از این که شرکت برشنا برای پاسخگویی به مشترکین یک مکانیزم مشخص ندارد انتقاد می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز از تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان، تعداد از فعالان مدنی در هرات مدعی‌اند که روند استخدام در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر به اساس تبعیض قومی صورت می‌گیرد. دو تن از زنان هراتی که اخیراً برای دریافت کار در کمیسیون مستقل حقوق بشر در امتحان رقابتی اشتراک کرده‌اند می‌گویند که با اینکه کامیاب شدند، اما به دلیل تعلق نداشتن به قوم خاص با کار جذب نگردیدند. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می‌شنویم.
فرشته یعقوبی و زهرا رحمانی روز سه‌شنبه در جمع ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی ولایت هرات در یک نشست خبری حاضر شده و روند استخدام در دفاتر مستقل حقوق بشر در کشور را به باد انتقاد گرفتند. زهرا رحمانی میگوید 8 ماه پیش برای اخذ پست آمریت حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر هرات در امتحان رقابتی در کابل اشتراک کردند، اما به دلیل تعلق نداشتن به قوم خاص نتوانستند شامل کار در این کمیسیون شوند.
به اندازه پروسه در این 8 ماه طویل کرده که به هر دلایل ما کنار بکشیم، ولی وقتی که دیدن نه ما پشت کار دارن و همیشه میپرسیم که چی وقت نتایج اعلام میشه، آمدن گفتن که پروسه لغو شده. وقتی که ما خانه‌زده میشدیم که چرا نتیجه اعلام نمیشه، اونا میگفتن منتظر باشین. خیلی از دوستا از اعضای شورای ولایتی که میگفتن این بس مختص به یک شخص مشخص با قوم مشخص برای همون چاکی مد نظر گرفته شده.
فرشته یعقوبی هم تجربه مشابه دارد. او میگوید برای رسیدن به حقشان این دادخواهی را ادامه میدهند.
ما 8 ماه در انتظار بودیم. کلن پروسه طوری بود که همیشه استرس برای ما داده میشد. هر روز سند از ما میخواستن. کسی هست که بیای همی 8 ماه توضیح بده؟ اگر قرار یک نفر جذب بشه باید یکی از ما 2 نفر باشه. به هیچ عنوان نفر سوم قابل قبول نیست و این دادخواهی خور ادامه میدیم.
فعالان مدنی و حقوق زن در هرات نیز با اشاره به نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حمایت از حقوق افراد خصوصا زنان میگویند وجود تبعیض در این کمیسیون نشان دهنده عدم مبارزه مسئولان این کمیسیون با چالش‌های اجتماعی و نهادینه نمودن دموکراسی در افغانستان است.
خود از این به نحوی نقض حقوق بشری افراد است. شما یک نفر را 8 ماه معطل نگاه می‌داریم و بعد از 8 ماه برای از او میگیم که خب ما این بستر به کار نداشتیم. حالا اگر او بستر به کار نداشتن به این معنا که او بست باید از بین بره. اگر کس دیگه میای استخدام میشه در اونجا، این نشان دهنده از این هست که خب کاسه زیر نیم کاسه هست و سوء مدیریت وجود داره، یا بحثای مثل تبعیض و این مسائل هم مطرح میشه.
وقتی خودم نهادهای حقوق بشری نقض حقوق بشر میکنم، پس ما چگونه میتونیم بگیم که این نهادها متضمن دفاع از حقوق بشر یا حقوق زن در افغانستان هستند و واقعا جای نگرانی است؟ الگوی ما که نقض کننده حقوق زن در افغانستان باشه، پس چی انتظار میره که دیگه نهادها چی کارهای خواهد کردن؟
اما لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این ادعاها را رد کرده میگوید روند استخدام کارمندان بخش‌های مختلف این کمیسیون کاملا شفاف است و به هیچ عنوان موضوعات قومی و زبانی در آن مد نظر گرفته نمی شود.
در قسمت استخدام کارمندان کمیسیون پروسه همیشه شفاف است. یعنی کمیسیون هیچ وقت کمیته دائمی ندارد. یک ساعت قبل از برگزاری امتحان اینا میشینند، سوال پرس میکنه، یعنی سوال قبل از قبل مطرح نمیشه. موضوعات مانند قومیت و مانند مذهب و مانند تقسیمات جغرافیایی گفا برای کمیسیون مهم نیست. ما تلاش میکنیم که از خود یا مو ولایت در قدم نخست از ذهنیت داده شود، چون اینا در منطقه بلد هستن. ما برای یک پوزیشن مثلا تعداد زیادی از سیوی ها و درخواست ها رو جمع میکنیم، خب طبعا یک نفر استخدام میشه.
پیش از این روند استخدام کارمندان در ادارات دولتی افغانستان از جانب افراد مختلف در کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما این نخستین بار است که دوزن به روند استخدام افراد در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر اعتراض می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ عرض امروز سه‌شنبه با حضور در گرد همایی در فلوریدا با طور رسمی کمپاین انتخاباتی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا آغاز می کند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از ژیلا نوری میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا میکند که در مقایسه با کاندیدهای رنگارنگ انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 از حزب دموکرات برتری دارد. اخیرا رئیس جمهور ترامپ بعد از افشای برخی از نظرسنجی‌ها که در آن نشان می‌داد ترامپ در برابر جو بایدن کاندید انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات در وضعیت بد قرار دارد، سه متصدی تبلیغات انتخاباتی خود را برکنار ساخت.
ما در هر یک از ایالت‌هایی که نظرسنجی کردیم برنده می‌شویم. ما تگزاس را به طور گسترده می‌بریم. ما در اوهایو برد بالا داریم و همینطور در فلوریدا برنده می‌شویم. نظرسنجی‌های تقلبی از طرف رسانه‌های فاسد با نشر رسیده که با تأسف اکثر رسانه‌های کشور همینطور است.
یک اعلان جدید تلویزیونی ترامپ به نشر رسیده است که در آن کمپاین انتخابات مجدد دونالد ترامپ را برای رئیس جمهوری همراه با دستاوردهای آن برجسته می‌سازد. آقای ترامپ به طور رسمی کمپاین انتخابات مجدد خود را برای رئیس جمهوری در ایالت فلوریدا آغاز می‌کند و آنچنان به نظر می‌رسد که علاقه‌مند است در بین کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری بدرخشد. در حال حاضر جو بایدن از حزب دموکرات در صدر کاندیدان قرار گرفته است که به طور مستقیم از ترامپ انتقاد می‌کند.
سیاست یک دنیای جنون است، اما وقتی شما بهترین رقم کاریابی در سابقه کاری خود داشته باشید و رقم بیکاری پایین باشد و وقتی شما بهترین اقتصاد داشته باشید که احتمالاً از هر زمان بهتر باشد، نمیدانم چطور شما انتخابات را از دست خواهید داد. درست؟
طبق نظرسنجی های اخیر ملی و ایالتی، جو بایدن و برخی از کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات جمهوری از ترامپ پیشی دارند.
او یک تهدید است. به نظرم تهدید به ارزش‌های اصلی ماست. 4 سال دوره ریاست جمهوری ترامپ مانند انحراف تاریخ آمریکا می‌نماید.
لاری سباتو از دانشگاه ویرجینیا می‌گوید با وجود اقتصاد قوی، آمار تایید ترامپ از نظر معیاری ضعیف است و همین طور در اکثر زمان ریاست جمهوری او پایین بوده است.
اگر ما به طور ساده فقط نظرسنجی عمومی را ببینیم، می توانیم بگوییم که چیزی تغییر نکرده است. ترامپ در هر سروی که تا کنون در دوره ریاست جمهوری او انجام شده است قرار دارد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که در حالی که ترامپ توانسته پایه سیاسی خود را نگه دارد، اما برای به دست آوردن حمایت بیشتر در انتخابات 2020 باید تلاش نماید.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده اعزام حدود 1000 نیروی بیشتر امریکا را به شرق میانه تایید کرده و دلیل آن را اهداف دفاعی و رسیدگی به تهدید ایران خوانده است. این گزارش را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه اعلام کرد که ایران جبر هسته‌ای است و از جامعه جهانی خواست تا به آن عمل نکند. ارتاگوس که در 40 سال گذشته رفتار ایران را مورد انتقاد قرار داده است گفت: ارزیابی بر مبنای استخبارات، سطح مهارت‌های مورد استفاده، سلاح مورد نیاز برای اجرای عملیات، حملات مشابه اخیر ایران بر کشتی‌های حمل و نقل و البته با این واقعیت که هیچ گروه دیگر در منطقه دارای همچو منابع و مهارت‌ها نیست، صورت گرفته است. دیپلمات ارشد چینایی خواستار محدودیت در افزایش تنش‌ها در شرق میانه شد.
ما از همه طرف ها می خواهیم که منطقی و مقاوم باقی بمانند و اقدامات دیگری را انجام ندهند که منجر به تنش بیشتر در منطقه شود و وضعیت با رعایت که باعث تباهی گردد. به ویژه ایالات متحده باید اقدام خود را از سمت فشار شدید تغییر جهت داد. من فقط گفتم هر اقدام یک جانبه هیچ اساسی از قوانین بین المللی ندارد و نمیتواند مشکلات را حل کند، بلکه بحران را بزرگتر ایجاد خواهد کرد.
وزیر امور خارجه مایک پامپیو گفته است که ایالات متحده از هر گونه ابزار ضروری دیپلماتیک یا نظامی برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای ایران استفاده خواهد کرد، اما برخی از قانونگذاران حکومت را برای تشدید تنش‌ها سرزنش می‌کند. رئیس جمهور فرانسه گفت:
تمام اشکال تشدید در مسیر درست نیست و به ایران و جامعه جهانی کمک نمی‌کند. بنابراین ما با همکاران خود همکاری خواهیم کرد تا ایران را متقاعد سازیم و مسیر را برای راه ممکن برای گفتگو و پیشرفت روی این شرایط پیدا کنیم.
ایران ماه گذشته هشدار داد که محدودیت‌های مربوط به ذخایر یورانیم غنی شده را که در توافق هسته‌ای 2015 موافقت کرده است تا زمانی رعایت خواهد کرد که طرف‌های باقی مانده در این قرارداد مثل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه با تحریم‌های ایالات متحده برای فروش نفت آن کمک نمایند.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدا امریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.